محمدی خواستم سوال کنم. استاد میفرمایید در مغز خود ما خدایی ده که صدا میکنیم که شاید اون خدا نیست. الان پیرامونیم فرمودین که کسی گفته بود من خدا رو صدا میکنم، خدا جواب نمیده. شما فرمودین در ذهن خود ما خدایی ساختیم که اون خدا نیست. ما اینو متوجه نمیشیم یعنی چی؟ اگه ما میشه خدای دیگر کسی دیگر رو صدا کنیم، ما الان داریم خدا رو صدا میکنیم، نه که در ذهن خودمان کسی دیگر رو ساخته باشیم. و استاد فرمودن که خداوند نگاه میکنه به مؤمنی که کسی که بخواد ببینه اعتقادش متزلزل بشه به اون عنایت میکنه. مثلا اگه ایمانش بخواد دست بره یا فلان، اینو من متوجه نمیشم. آیا واقعا چه این اتفاق میفته که مثلا کسی که بخواد ایمانش اعتقادش از دست بره خداوند مثلا بهش مال بده که این ایمانش از بین نره؟
سوال اولشون این که اشاره فرمودی در برنامه‌های گذشته این که برخی از افراد که دعاشون مستجاب نمیشه، فرمودن بزرگان دین به خاطر این که خدایی را میخوانی که در واقع اون خدا خدای واقعی نیست.
بله، تو ذهنشون یه تصوری از خدا دارن، خدا رو محدود کردن، مثل یه آدم در نظر میگیرن، مثلا یه فرقه اون مجسمه بیان خدا مثل آدمه، چشم داره، گوش داره، دست داره، نمیدونم پا داره، تخت داره، یه چنین تصوری دارن. یعنی در واقع خودشون جای خدا میذارن. آنچه که ما در ذهنمون تصور کنیم خدا نیست. هر چیز که تو ذهن ما صورت بندی شد او محدوده و خدا نیست. و خیلی از ما تصور میکنیم، یه موجود تصور میکنیم مثلا میداریم خدا، که اون خدا نیست. خدا تو ذهن ما نمیگنجه. خدا ماهیت به این معنا نداره، چون ماهیت دو تا معنا داره، یکی معنای خوبه اونو داره خدا، هستی. یکی معنای چیستی، ماهیت، اینو نداره خدا. این ماهیت حد رو مشخص میکنه، بخواد موجود رو معرفی کنه باید دورش خط بکشه محدودش کنه. خب خدا حد نداره. ما غالبا تو ذهن خودمون یک مخلوق محدودی رو تصور میکنیم اسم میبینیم خدا. پس آنچه که به ذهن ما بیاد تو ذهن ما بگنجه این محدوده، پس خدا نیست. خب خدا رو چطور بشناسیم؟ چون که خودش معرفی کرده، در قرآن خودش معرفی کرده، در جوشون کبیر، در دعای استشی، در دعای مشلول، در دعای مختلف، اهل بیت، خطبه اول نهج البلاغه، شما ای خدا رو وصف کردید. اون خدا خدا نیست، چون شما تو تشکر کردید دیگه. بله، کل صفتن انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها غیر صفه. اگر شما اومدید خدا رو وصف کردید با وصفی که ما درباره خودمون دیگران داریم، دو تا کردیم خدا رو،
صفات این ذات ندونستیم.
آره. یکی موصوف که الله باشه، یکی صفات که عالم باشه، در خود یکی بیشتر نیست. خب به این ترتیب عرض کردم اکثر ماها با توجه به رابطه کارم کار مشکلی هستن که بخواد ذهنشون انسان کلن خالی بکنه و انتظار بکنه و خواد او باشه به برهانهای محکم عقلی که خدا قابل تصور نیست، خدا را نمیشه در ذهن گنجون. توصیه من به دوستان عزیز مطالعه کتاب توحید اصول کافی منتها شرحاش رو ببینن. عرض کنم که صدر متعلین شرح کردن، دیگران شرح کردن و همین جدیدن هم شرح شده با شرح دیگه، به اونها مراجعه بفرمایند.
استاد کتاب های سبکتری هم هستش که بتونن مطالعه کنن، احتمالا این کتاب ها مقدارش هم برای برخی هم سنگین باشه.
که اصلا به شرحش مراجعه کنن،
شروع مثلا فارسی نوشته شده،
فارسی هم
مراجعه، بخش توحید.
کتاب توحیدش. و اونجا این که ما خدا باید چه رو بشناسیم، این که میشه خدا رو تصور کرد، نمیشه تصور کرد، این که آیا خدا رو میشه گفت چیز، مثلا شی میشه گفت یا نه، اینکه حد اقل معرفت خدا چیه، همه اینها اونجا تو ابواب مختلف اومده و قابل فهمم هست.
بسیار استاد. خب این سوال اولشون، بخش دومی هم سوالشون داشتش، این که به هر حال در مورد زیارت رفتن و مسائلی از این دست هم مطرح میشه که برخی مثلا برای گرفتن حاجت یا واسطه قرار دادن اهل بیت، اونایی که ضعیفتر هستن و خلاصه ممکنه متزلزل بشن، زودتر مثلا اهل بیت به اینها عنایت دارن برای واسطه بودن و همچنین خداوند. اما اونایی که خب احتمالاً قوی ایمان هستن و راحت متزلزل نمیشن، اینا رو به این راحتی مثلا حاجاتشون عنایت نمیشه. این درسته یا حالا به شکلی دیگه هست؟
کاملا درسته. ببینید عقلم همینجوری رک میکنه، یه پدر عاقل، یه پدر فرهیخته، یه پدر فهمیده، اون توقعی که از جوان مثلا 20 ساله خودش داره، اون توقع رو از بچه 3 سالش نداره، از بچه 5 سالش نداره.
بله.
فان یه حدیث از پیامبر داریم که مراد خدا رحمت کنون مردی رو که در خوب شدن فرزند کمکش کنه و مؤثر واقع بشه، قریبی مزامین. یکی از اونها میگه که اون چی که در توان داره انجام میده ازش بپذیره. دوم این که بیشتر از اون چی که در توانش هست ازش نخواد. و سوم این که پیشش کارهای احمقانه نکنه که بخواد. حالا منظور اینه که اون پدر عاقل به اندازه ظرفیت از خدا که خب حکیمه، از بنده که ظرفیت این امتحان رو نداره.
بله.
اگر این بار رو دوشش بذاریم بنده توان نداره، تحمل نداره، خب قطعا این کار نمی کنه خدا متعال. ولی در روایت داریم که اگه خدا ببینید این بنده اگه دچار فقر بشه ایمانش از دست میده، خدا به او اجازه میده که بخواد اون فقری که باعث ایمان از بین رفتن بشه رو بهش نمیده. اگه ببینید این بنده اگه بخواد ثروتی زیاد بشه ایمانش از دست میده، خداوند اون ثروت زیاد رو بهش نمیده که بخواد ایمانش از دست بره. به تعبیر امروزی ها خدا بالانسشون میکنه، مؤمن رو بالانس میکنه. که این مطلب هم همینطوره، واقعا اینجوری است که خدای متعال از باب حکمتش و لطف و رحمتی که داره، مثلا فرض کنید کسی که هیچی از دین خبر نداره، کافر مثلا، یک قدم برداره خداوند حتما نشانه هایی براش قرار میده که قدم های بعدی برداره. اما کسی که ایمانش محکمه، هر امتحانی هم پیش بیاد، هر فتنی هم پیش بیاد، او متزلزل نخواهد شد. اون دیگه نیاز نداره که بخواد نشانهای خیلی مرتب نشانی بهش بدن که راه درسته، همین راه رو بره.
اصلا وقت در دادن حاجت هم همین حرفو میتونیم بزنیم.
بله.
یعنی اونی که به هر حال قوی هستش حاجتش دیرتر داده میشه. اون وقت حکمت این چی میتونه باشه؟ این
حکمتش این که بیشتر دعا میکنه، بیشتر با خداش تو علاقه
خود این
میکنه.
خود این قرب هستش،
ثواب بیشتری میبره. بله. خود این واسه ترقی بیشتر میشه دیگه.
بله بله.